اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دلیل دوم بر اصالت اللزوم که در خصوص عقد بیع جاری بود، آیه شریفه احل الله البیع بود. تقریب های سگانهی که برای استدلال به آیه شریفه للمدعا وجود داشت بیان شد که مختار از این تقریب ها تقریب دوم بود. با حاصل این تقریب هم این بود که آیه شریفه دلالت می کند بر لزوم عقد بیع بالمباشره و به دلالت مطابقیه، نه به التزام، نه اینکه مدلول مطابقی حلیت تکلیفی تصرفات باشد و بالالتزام ما لزوم را از آیه به دست بیاوریم، بلکه بالمباشره و به دلالت مطابقیه از آیه استفاده لزوم میشه. اگر در استدلال به آیه شریفه برای اثبات لزوم از راه تقریب دوم یا تقریب سوم که تقریب مرحوم آقای خویی بود در کتاب المزارعه پیش بریم، که طبعا دلالت آیه بر مدعا بر لزوم عقد بیع به دلالت مطابقی هست، مشکلی در بین پیدا نمیشه. اما اگر از راه تقریب اول یعنی تقریب مرحوم شیخ پیش رفتیم که مدلول مطابقی آیه حکم تکلیفی باشد و بالملازمه حکم وضعی را اثبات بکنیم، اون اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه که نسبت به آیه اوفو بالعقود مطرح شده، در مورد این آیه شریفه احل الله البیع هم این اشکال مطرح میشه و مجال تر پیدا میکنه. به این تقریب که هرچند آیه شریفه دلالت میکنه بر تصرفات مترتب بر بیع، ولی ثبوت این حکم مستفاد از آیه مثل هر حکم دیگری، ثبوت این حکم در هر موردی متوقف هست بر وجود موضوع این حکم که بیع باشه. با توجه به اینکه در مورد بحث که ما در لزوم و جواز عقد شک داریم، اگر در واقع عقد بیع عقد جائز باشد و فسخ احد الطرفین بدونه رضایت طرف آخر نافذ باشد، خب در فرض نفوذ فسخ دیگه بیعی باقی نمیمونه، موضوع موجود نیست تا حکم مستفاده از آیه که حلیت تصرفات مترتب بر بیع است بار بشه. لذا در فرض شک در فرض شک در بقای بی و ارتفاع بی که در حقیقت ناشی می شود از شک در نفوذ فسخ و عدم نفوذ فسخ در موارد شک در لزوم و جواز، اگر ما بخواهیم به آیه تمسک بکنیم میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که جائز نیست و ممنوع هست پیش همه. این تقریب ورود اشکال سابق در استدلال به آیه احل الله البیع. جوابهایی که از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه در آیه آفو بالعقود داده شده، اون جوابها در اینجا هم در آیه احل الله البیع هم پیاده میشه، در اینجا هم جاری میشه اون جوابها. از جمله جواب مختار در اون بحث که همون جواب مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی بود که بیان شده بود در آیه اوفو که مراد از عقدی که موضوع وجوب وفا قرار گرفته، عقد به وجود حدوثی او هست و حکم رفته است روی وجود حدوثی عقد. وجود حدوثی عقد موضوع هست برای وجوب وفا الالعبد، موضوع هست برای وجوب وفای مستمر. اون جوابی که اونجا داده شده با این بیان در محل بحث، یعنی در آیه احل الله البیع هم تطبیق میشه. به این صورت تطبیق میشه که در آیه شریفه هر چند بیع موضوع هست برای حلیت، برای حلیت تصرفات مترتبه بر عقد بر بی، ولو بی موضوع برای حلیت تصرفات هست، ولی ما هو الموضوع بی به وجود الحدوثی هست. ما هو الموضوع بی به وجود الحدوثی هست، حدوث بی و تحقق حدوثی بی موضوع هست برای حلیت تصرفات مترتبه بر اون مطلقا و الالعبد، نه اینکه حلیت تصرفات مترتبه بر بی دائر مدار وجود بی حدوثاً و بقاءاً باشد، حدوث حلیت مرتبط باشد به حدوث بی و بقای حلیت متوقف و مترتب باشد بر بقای بی. اینطور نیست، بلکه موضوع برای حلیت بی به وجود حدوثی هست. وقتی موضوع حلیت تصرفات مترتب الالعبد و به نحو مستمر حدوث بی شد، خب این حدوث که محرز هست در حدوث او که شک نداریم، لذا مشکلی در استدلال به آیه شریفه از این حیث پیش نمی آید. دلیل سوم بر اصالت اللزوم و اثبات لزوم در موارد شک در لزوم و جواز قراردادها آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم هست. که در سوره نساء آیه 29 این سوره است. مرحوم شیخ در مکاسب در بحث لزوم معاتات و همینطور در اول خیارات در بحث اصالت اللزوم در عقود به این آیه شریفه برای اثبات لزوم عقود استدلال فرموده. مجموعاً از کلام مرحوم شیخ در دو مبحث 3 تقریب در استدلال به این آیه شریفه برای اثبات لزوم به دست میاد و استفاده میشه. تقریب اول استدلال به جمله مستثنا من با قطع نظر از استثناء هست. تقریب دوم استدلال به جمله مستثنا این فقره الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم هست. تقریب سوم هم استدلال به حصر مستفاد از جملتین معن هست. در بحث لزوم معاتات تقریب سوم یعنی استدلال به حصر و تقریب دوم را ذکر فرموده‌اند، یعنی استدلال به جمله مستثنا را که در مکاسب های چاپ جدید در جلد 3 صفحه 54 و 55 اومده. در اول خیارات در بحث اصالت اللزوم تقریب دوم یعنی استدلال به جمله مستثنا و تقریب اول که استدلال به جمله مستثنا من باشه را ذکر کردند. در مکاسب های چاپ جدید در جلد 5 صفحه 19 و 20 کتاب. تقریب اول از این تقریب های سگانه که استدلال به جمله مستثنا من باشد، استدلال به جمله مستثنا من باشد عبارت از این هست که فرمودن آیه شریفه دلالت میکنه بر این که عقل مال غیر به سبب باطل، به سببی که عرفاً باطل هست، جائز نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این قسمت از آیه که جمله مستثنا من هست، مفاد این فقره عدم جواز عقل مال غیر به سبب باطل هست. مقصود از باطل هم باطل عرفی هست. پس آیه دلالت میکنه هر امری که مستاق باشد برای سبب باطل، عقل مال از اون طریق جایز نیست. این کبرای مستفاد از جمله مستثنا من. اما صغرای این کبرا که در محل بحث وجود داره یا وجود نداره، مرحوم شیخ فرمودن که در جایی که عهد الطرفین بدون رضایت دیگری فسخ می کند و می خواهد با فسخ کردن مالی که به او منتقل شده را تملک بکنه، عقل بکنه، این از مصادیق باطل هست. عرفاً عقل مال، عقل مالی که به دیگری منتقل شده به واسطه عقل، بخواهد از او پس بگیره و از مالکش تملک بکنه بدون رضایت مالک، این مصداق عقل بالباطل هست، تصرف بالباطل هست. عرفاً طبعاً مشمول نهی در اون کبرا خواهد شد. فرمودن و یمکن التمسک ایزن در صفحه 55 جلد 3 مکاسب، و یمکن التمسک ایزن بالجملت المستثنا منها حیث ان اکل المال و نقله عن مالکهی بغیر رضا المالک، اکل مال و گرفتن مال از مالکش که قبلا به او منتقل کرده بود، مثل اینکه بایع بخواهد مبیعی را که به مشتری تملیک کرده از او پس بگیرد بدون رضایت او، این اکل اکلون و تصرفون بالباطل عرفن. بله، اگر در یک موردی مالک حقیقی که شارع مقدس باشه اذ بده و حکم بکنه به این که شخص مسلط بر فسخ معامله بدون رضایت دیگری هست، با این اذن مالک این عقل و تملک مال دیگری از عنوان باطل خارج میشه. ولی لولا اذن مالک این مصداق باطل هست. عرفاً همانطور که فرمودن اکل ماره یا اخذ به شفعه و نظایر این لولا اذن شارع که مالک حقیقی هست، اکل مال از این طریق مصداق باطل عرفی هست، ولی به واسطه اذن مالک حقیقی از عنوان باطل خارج می شود، از عنوان باطل خارج می شود. عقل مال به فسخ عقد هم مصداق باطل هست عرفاً، الا در جایی که شارع اذن بدهد، که اگر اذن داد در حقیقت این عقل از عنوان باطل موضوعاً خارج میشه. مراد مرحوم شیخ اینه که به واسطه اذن مالک حقیقی از عنوان باطل موضوعاً خارج میشود، نه اینکه همچنان مصداق باطل باشد، در عین باطل بودن حلیت داشته باشه و جواز داشته باشد. تخصیصاً از باب تخصیص نیست، از باب ورود و رفع موضوع هست. اذن مالک حقیقی موجب رفع عنوان باطل در این مورد می شود. خب این تقریب اول. تقریب دوم که استدلال به جمله مستثنا باشد، استدلال به جمله مستثنا که این تقریب را مرحوم شیخ در اول خیارات در بحث اصالت اللزوم اونجا عنوان فرموده، اینه که فرموده این قسمت از آیه که الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، این قسمت از آیه، این جمله دلالت می کند بر حلیت عقل مال از راه تجارتن تراض، به این که تجارت ان ترازن سبب برای حلیت تصرف هست. الا ان تکون تجارت ان ترازن منکم، یعنی در صورت تحقق تجارت ان تراز اکل مال جایز هست. حکم مستفاد از این قسمت از آیه حلیت اکل مال به تجارت هست و این قسمت از آیه هم اطلاق داره، یعنی دلالت میکنه بر حلیت اکل مال به تجاره مطلقا حتی بعد فسخ عهدهما من دون رضا الآخر. این حلیت اکل مال به تجاره حتی بعد الفسخ، حتی بعد الفسخ، این مستلزم لزوم عقد و عدم جواز فسخ هست. فرمودن که از تقریبی که برای استدلال به آیه احل الله البیع للزوم گفته شده که آیه حلیت تصرفات مترتبه بر بیع را مطلقا دلالت دارد ولو اون تصرفی که بعد از فسخ طرف مقابل واقع بشه، از این معلوم می شود وجه استدلال بر لزوم به آیه حلیت اکل مال به تجاره ان تراز که قسمت مستثنای در آیه شریفه باشه. چطور استدلال می شود به این مستثنای در آیه شریفه؟ فرموده فإنه یدل در جلد 5 مکاسب صفحه 19، فإنه یدل على ان التجاره سبب لهلیت التصرف به قول مطلق حتی بعد فسخ احدهما من دون رضا الآخر. اینم تقریب دوم که استدلال و استناد به جمله مستثنای در آیه شریفه هست. تقریب سوم که استدلال به حصر مستفاد از مجموع مستثنا و مستثنامه از جملتین، از مجموع جملتین هست، تقریب اینه که مستفاد از آیه شریفه به ملاحظه مجموع مستثنا و مستثنامن این هست که سبب جواز اکل مال غیر منحصر هست در تجارت انتراز. تملک مال دیگری جائز نیست مگر از راه تجارت انتراز. مستفاد از مجموع الجملتین، مستفاد از مجموع الجملتین و مفاد مجموع جملتین اینه که اکل مال غیر به هیچ سببی از اسباب جائز نیست الا از راه تجارت انتراز. تنها راه و تنها سبب جواز اکل مال غیر و جواز تملک مال غیر تجارت انتراز هست. خب این مفاد آیه کبرای مستفاد از مجموع الجملتین اینه. حالا بیاییم در مورد بعد که شک داریم آیا عقد جائز هست یا عقد لازم هست، نگاه بکنیم ببینیم به این تملکی که فاسخ میخواهد با فسخش بدون رضایت دیگری انجام بده. در این مورد اگر شخص بخواهد از راه فسخ معامله سابق و رجوع از معامله سابق بخواهد تملک بکنه مالی را که مربوط به دیگری هست، این از مصادیق تجارت انتراز که نیست که. بخشی از مصادیق تجارت انتراز نباشه طبعا جواز ندارد. فرمودن که در جلد 3 صفحه 400 و صفحه 54 اینه که فرمودن که ممکن هست استدلال بشه، یمکن الاستدلال ایزن به قولی تعالی لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز منکم. چطور؟ به این جهت که مفاد آیه حصر جواز عقد فی تجارت انترازن هست و لا ریب ان الرجوع لیس تجارتن، رجوع احد الطرفین بدون رضای آخر و فسخ احد الطرفین بدون رضای آخر، این نه عنوان تجارت برش منطبق هست و نه انترازن هست. وقتی که هیچ کدوم از اینا نباشه فلا یجوز و اکل المال، پس معنا نداره که حلال بشه، جائز باشه اکل مال به این طریق. این استدلال به حصر مستفاد از مجموع جملتین هست. در ذیل این استدلال یک اشکالی را مرحوم شیخ تر میکنه و میفرماید که این اشکال اینجا جا نداره. اشکال اینه که نسبت به استدلال به حدیث سلطنت و حدیث لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه، یه اشکال در استدلال مطرح است که تمسک به اینها برای اثبات لزوم از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه دلیل هست. چرا؟ به جهت اینکه الناس مسلطون علی اموالهم در صورتی سلطنت را اختصاص به شخص میده که اون شخص مالک مال باشه. اگر فسق نافذ باشه بقاعن دیگه مال اون شخصه قبلی نیست تا برخلاف سلطنت او باشه. و همینطور در لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، یه اشکالی اونجا مطرح میشه. مرحوم شیخ فرموده که اون اشکال که تمسک به دلیل در شبهه مصداقی قول دلیل در اینجا جا نداره که کسی بگوید که آیه کریمه دلالت میکند بر این که عقل مال غیر، تملک مال غیر جائز نیست مگر از طریق تجارت انتراز. خب اینجا اگر فسق نافذ باشد شخص در مال خودش داره تصرف میکنه، فاسق بعد از فسق مال رو به ملک خودش در آورده، در ملک خودش داره تصرف میکنه، دیگه اینجا ملک غیر نیست که. اگر فرض نافذ نباشه ملک غیره، عقل مال غیره. اگر فرض نافذ باشد عقل مال غیر نیست. مرحوم شیخ میفرماید که این اشکال که اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقی باشه به اون بیانی که فی حدیث سلطنه و فی حدیث حرمت عقل مال غیر بدون طیب نفسش مطرح شده، اون اشکال اینجا جاری نیست. چرا اینجا جاری نیست؟ چون در اینجا اصلا آیه از همون اول ناظر به اینه که تملک مال غیر جائز نیست. آیه می فرماید مالی که قبلا ملک غیره شما نمیتونید از او تملک بکنید، مال او را بگیرید، مال او را مالک بشید. فرمودن و توهم المتقدم فی السابق که در آیه اکل مال غیر، در آیه در حدیث سلطنت و در حدیث حرمت مال غیر بدون طیب نفس گفته شده غیر و جار هنا، ولو در بعضی از نسخ کلمه غیر نداره ولی در بعضی از حواشی و شروع گفته شده که اینجا جای کلمه غیر هست. از جمله در حاشیه مرحوم ایروانی فرمودن که اینجا ثواب اینه که ان یقال غیر و جار کما فی بعض نسخ و یشهد له تعلیل، هم تعلیل شاهده هم در بعضی از نسخ کلمه غیر هست. فرمودن توهم المتقدم فی السابق غیر و جار هنا، چرا؟ لأن حصر مجوز اکل المال فی التجاره در اینجا اصلا عنوان اکل که گفته میشه اکل به معنای تملک مال غیره. انما یراد بهی اکله الا ان یکون ملکن للآکل لا لغیر آکل، نه اینکه مال غیر را فقط در او تصرف بکنه، نه، میخواد تملک بکنه، یعنی مال خودش قرار بده. پس در حقیقت این آیه شریفه دلالت بر این میکنه که انسان مال غیر را مالک نمیشود و رجوعش مملک نیست. این هم دفع توهم اشکال تمسک با عام در شبهه مصداقیه در مورد این آیه شریف است. پس سه تقریب در استدلال به آیه شریف لاثبات لزوم در کلمات مرحوم شیخ مطرح شده. آیا این تقریبها تمام هستند یا تمام نیستند؟ این یک بحث. بحث دیگه که قبل از بحث تمامیت این تقریبها باید مطرح بشه اینه که آیا اصلا جمع بین این تقریبها معنا داره، ممکن هست یا ممکن نیست. در این قسمت مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب فرمودن که اصلا بین این تقریبها جمع معنا نداره. فرمودن استدلال لمطلب واحد به مستثنا و مستثنا من باطل هست، ممکن نیست که جمع بکنیم در استدلال در اثبات امر واحد بین استدلال به مستثنا و مستثنا من، چون اینها با هم دیگه تناقض دارن. مفاد مستثنا با مفاد مستثنا من با هم دیگه متناقضن، با هم دیگه جمع نمیشن، لذا معنا نداره که هم به جمله مستثنا بخواهد کسی تمسک بکنه هم به جمله مستثنا من. این اشکالی است که در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده. آیا این اشکال تمام هست یا جواب داره؟ از این اشکال در کلام مرحوم امام جواب داده شده به فرمودن این اشکال تمام نیست. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.